ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر باشه. با برنامه‌های بخش شبانگاهی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. بنده حمید عباسی به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. همکارانم رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. صدا بردار علیرضا بخشی. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. هماهنگی حسین طهماسبی. و تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد. فهرست به زمان پخش برنامه‌های این بخش رو تا اونجایی که فرصت بشه اعلام میکنم. شما هم برنامه‌ریزی کنید، برنامه‌تون رو رأس ساعت خودش بشنوید. اولین برنامه، برنامه نیستان خواهد بود که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا دقایق دیگه برنامه شنیدنی‌های تاریخ رو ساعت 23:15 میتونید بشنوید. در ساعت 23:30 سفرنامه خانی تقدیم خواهد شد. در ساعت 23:45 رؤیای کاغذی رو به سمعتون خواهیم رسوند و طبق معمول هر شب با برنامه زنده چهار باغ در ساعت 24 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از همکنون هم شما میتونید تماس بگیرید و در این برنامه حضور داشته باشید و برامون شعر بخونید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558 است. در ساعت 1:35 بامداد برنامه موسیقایی گام های گم شده رو خواهیم شنید. تابستان خانی نام برنامه است که ساعت 1:45 میتونید بشنوید و علاقمندان برنامه درس مثنوی در ساعت 2 بامداد میتونن برنامه‌شون رو شنونده باشند. گلهای ایرانی رو ساعت 3 بامداد تقدیم خواهیم کرد. دایره مینا نام برنامه است که ساعت 3:30 تقدیم خواهد شد و با برنامه ناز و نیاز در ساعت 3:40 بامداد به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان صبح به افق تهران در ساعت 4:03 بامداد خواهیم رفت. جمشید و خورشید ساعت 4:20 پخش خواهد شد. کیمیای کلمات رو 4:30 به سمعتون خواهیم رسوند. کلماتی که بوی تازگی میدهند در ساعت 5 بامداد پخش خواهد شد و آخرین برنامه این بخش برنامه تماشاگه راز خواهد بود در ساعت 5:30 بامداد. امیدوارم که برنامه ریزی کنید برنامه‌تون رو رأس ساعت خودش بشنوید. افتخار داریم که با این برنامه‌ای که عرض کردم تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما باشیم و امیدواریم که همچنان همراهی صمیمانه شما رو داشته باشیم. دعوت میکنیم که اولین برنامه این بخش رو با عنوان نیستان به مدت 51 دقیقه بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، شبتون بخیر. افتخار داریم که بار دیگر با برنامه نیستان در خدمت شما علاقه‌مندان به موسیقی باشیم. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقه‌مندان موسیقی. شما رو دعوت میکنم که امشب هم با ما باشید و این برنامه رو بشنوید. برای برنامه امشب بخشای متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون میکنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر از دنیای موسیقی به ما میگه. در پایان برنامه هم بخشی رو میشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت. موسیقی از ایده تا اجرا. در بخش گفتگوی برنامه هم آقای رضا مهدوی پژوهشگر موسیقی حضور دارن و راجع به موضوع برنامه با ایشون و مهمانشون گفتگو میکنیم. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه. نیستان
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای رضا مهدوی در استودیو حضور دارن. سلام آقای مهدوی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و شب بخیر دارم به شنوندگان خوب نیستان، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بفهمید که امشب راجع به چه موضوعی میخواید صحبت کنید.
ما بنا رو از قبل گذاشته بودیم که بتونیم موضوعاتی که به نوعی مرتبط با موسیقی هستن یا در حاشیه موسیقی هستن یا مستور هستند در موسیقی، مثل فیلم‌های مستند، مثل کتاب‌هایی که در رابطه با رشته‌های مختلف اشارات موسیقی داره، یا تلفیق شعر و موسیقی، شعرا، ترانه‌سرایان، یا کسانی که تصویرسازی کتاب کودک برای موسیقی کودک می‌کنند، یا از این دست موارد، کسانی که با صنعت موسیقی مرتبط هستن، ما تو برنامه‌مون داشته باشیم و گفت و شنیدهایی رو ایجاد بکنیم که شنوندگان بتونن به گستره موسیقی بیشتر بیاندیشن و متوجه این باشن که موسیقی رو اینقدر که میگیم بی واسطه است و نیاز نداره تا چه حد درسته، در صورتی که همه هنرها به موسیقی نیاز دارن و موسیقی یک رسانای بسیار خوبی است برای پیشبرد اهداف بسیاری از مباحث علوم، دانش و دیگر هنرها. خب دوستان رو به بنده معرفی میکنن در شاخه‌های مختلف. امشبم این امکان پیش اومده که در خدمت خانم غزاله بختیاری که شاعر و ترانه‌سرای نسل جوان هستند بشنیم صحبت بکنیم در رابطه با صدای شاعر، شعرهایی که امروز در موسیقی‌های مختلف به خصوص موسیقی پاپ آمده و اعتراضاتی رو به وجود آورده، با ایشون صحبت داشته باشیم و به نوعی یک آسیب شناسی که از زبان ایشون که به نوعی نماینده نسل جوان ترانه‌سرایان قلمداد میشن ببینیم کجای کار این موضوع هستیم، چرا که امروزه موسیقی رو ما خیلی عادت کردیم با کلام بشنویم، با شعر، با ترانه بشنویم، کمتر موسیقی کلام، بی کلام میشنویم که یک ضایعه است و باید اگر قرار از شعر استفاده بشه شعرهای درست کجاست و شعرهای درست و ترانه سرای درست جایگاهشون کجاست در رسانه و همطور در بازار بیرون.
بله تشکر میکنم، مقدمه نسبتا مفصلی رو بیان کردید. دوستان عزیز با موضوع بخش گفتگوی برنامه آشنا شدید. در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. انتشار دو آلبوم موسیقی برای حفظ موسیقی اقوام، آلبوم‌های موسیقی شاهنامه خونی و هیدو هیدو، این روزها منتشر شده توسط حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد. آلبوم موسیقی شاهنامه خونی روایت‌های مختلفی از آواز شاهنامه خوانی در استان رو داشته که 5 خواننده از 5 نسل در اون به اجرای آواز پرداختند. ابراهیم شریفی، فیض الله عارفی، فرامرز منصوری بیژن رستمی و جواد طالبی گنجه‌ای اجرای آواز شاهنامه خوانی رو در این اثر به عهده داشتند. شاهنامه خوانی یکی از آیین‌های حماسی اصیل اشایر کهگیلویه و بویراحمد بوده که خطر فراموشی این آیین رو تهدید می‌کنه و بر این اساس در راستای حفظ این میراث و هویت فرهنگی منطقه اقدام به ثبت و ضبط این آواها شده. ساز نی چوپان یا پیشه از دیگر داشته‌های فرهنگی این استانی که تعداد نوازندگان این ساز در استان هم همکنون کمتر از انگشتان دو دست بوده و همگی در سن کهنسالی به سر میبرن و برای حفظ ملودی های این ساز بومی اقدام به گردآوری آلبوم محلی شده با نام هیدو هیدو که انتشار 51 ملودی نی محلی است. نوازندگان نی محلی آلبوم هیدو هیدو سید محمد دژند و حسین خان احمدی هستند که در دوران کهنسالی به سر میبرند و هدف از تولید این دو اثر را تقویت فرهنگ بومی و موسیقی اصیل حماسی این خطه و مقابله با هجوم موسیقی مبتذل و بازاری اعلام کردند.
من خودم به عنوان یه نوازنده، به عنوان یه کسی که توی حوزه موسیقی فعالیت میکنه، اصلا مشکلی با هیچ نوع موسیقی ندارم. اعتقادم اینه که اگه یه مسئله داره موزهی میشه توی مملکتی داره از بین میره، باید بهش بپردازیم، نذاریم این اتفاق بیفته، بیان ازش استفاده بکنیم، کاربردیش بکنیم توی حوزه های مختلف.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه نیستان.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحظه که در پنجه پرویز یاحقی بود، من طرف ویولون کشیدم، یا اگر ممکنه بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، به هر حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولون من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان.
از این لحظه با بخش گفتگو به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه و خانم غزاله بختیاری شاعر و ترانه‌سرا در خدمت شماییم. خانم بختیاری سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، خیلی خوشحالم که امشب در خدمتون هستم.
برای ما هم توفیقی است. بفرمایید آقای مهدوی.
بله با اجازهتون بندم سلام دارم خدمت شما خانم بختیاری. بفرمایید که چه شد به جرگه شاعران و ترانه‌سرایان پیوستید و تا جایی که ترانه های شما در اختیار آهنگسازان نسل جوان قرار گرفت، یعنی هم دوره های خودتون در اصل؟
بله، بنده در کودکی با توجه به اینکه پدر خطاطی میکردند با کتاب‌های شعرهای بزرگ آشنا شدم و خب علاقه پیدا کردم به خوندن شعرهای این عزیزان و به مرور زمان با نوشتن متن ادبی و بعد هم با شعر سپید علاقه‌ام بیشتر شد به این زمینه، تا اینکه حدوداً سال قبل کتابی به عنوان مجموعه ترانه‌های من با نام ساکنین من تونستم منتشر کنم که شامل 35 ترانه با موضوعات مختلف و متنوع در این کتاب گردآوری کردم.
خب بفرمایید که در نسل شما، همسن و سالان شما که بخوان شعر شروع بکنن از همون دوران نوجوانی، یه قریحه از خودش میاد یا یک معلمی مشوقه، پدری مشوقه؟ خب شما فرمودید پدرت خوشنویس بودن و اهل شعر و ادب و این موارد، ولی به طور تخصصی که شاعر نبودن و نمیتونیم بگیم تو خانواده شما بوده. شما با چه شعری انگیزه درتون ایجاد شد، یا اینکه چه شاعری رو دیدید، چه مجلسی، چه محفلی حضور پیدا کردید، اون انگیزه از کجا شروع شد؟
در اصل از همون خطاطی پدر، یعنی خب کتاب مختلفی رو ایشون خطاطی میکردن، از سهراب سپهری، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، و من کلن با تک تک این کتاب آشنا شدم، اشعارشون رو مطالعه کردم و خب اون ذوق و قریحه در من به قول معروف شکل گرفت و میگم کم کم با خوندن داستانهای مختلف و اون تصویرسازی که تو ذهنم از صورت میگرفت، من علاقمند شدم به اینکه احساسات خودم و حالا چه خوشحالی چه ناراحتی اونا رو به صورت شعر و متن ادبی جمع‌بندی کنم.
و چه موسیقی هایی میشنیدید و این موسیقی ها چه کمکی میکرد؟ حالا چون اومن خوشنویس ها زمانی که قلم به دست میگیرن و مرکب رو روی کاغذ به نوعی جاری و ساری میکنن، یک موسیقی دارن میشنون. عموما ما اینطور دیدیم. آیا این موسیقی هم باعث شد که شما به این سمت برید؟
بله قطعا. مثلا آثار استاد شهرام ناظری، مثلا من اغلب یادم پدر در گلستانه رو بیشتر تمایل داشتن از آثار ایشون که پخش میکردن موقع نوشتن و خطاطیشون، که خب من کم کم به این سمت جذب شدم و کلا با دنیای موسیقی تونستم ارتباط برقرار کنم.
و چه ارتباطی بین موسیقی و شعر پیدا کردین؟ جدای از این حرف کهنه که همیشه هست شعر و موسیقی مثل شیر و شکر به هم آمیخته هستند، خودتون تجربی و دریافتی به چه رسیدید که امروزه دارید فعالیت رو میکنید با جامعه موسیقی، تو استودیو هستید و آهنگسازان میان از بین دفتر شما کتاب شما یک شعر رو انتخاب میکنن و با شما مشورت میکنن و یه بالا پایین های اومن پیش میاد توی این، اینکه نعل به نعل این اون شعر انتخاب بشه کمتر اتفاق میفته. بفرمید.
خواهش میکنم. به نظر من هر احساسی در انسان یک ریتم و یک تنینی داره. زمانی که آدم غمگین هست، زمانی که شفزده و شاده، و گاهی ابتدا یک ملودی به ذهن من میاد و تو ذهن من تکرار میشه و ابتدا من روی اون ملودی شروع میکنم مانور دادن و بعد ترانه‌ای که به سبک و فضای اون کار میخوره شروع میکنم به نوشتن. و گاهی هم نه، برعکسه، حالا بر اساس موضوعی، بر اساس احساسی من ترانه رو می نویسم و خب تو امان همزمان با نوشتن ترانه اون ملودی در ذهن من تداعی میشه و اینطور میشه که اون ترانه تو امان با اون ملودی خاص در ذهن من شکل میگیره و به این صورت هست که میتونم این کارا رو جمع کنم. یا مثلا یه روزی هم هست که نه، فقط ترانه رو به صورت خام مینویسم بر اساس اون الهامی که گرفتم از موضوعی، از احساسی، و به این صورت هست.
بیشتر مضامین شعری شما، ترانه شما چی
هست؟ در قالب ترانه هست. بله.
موضوعات اجتماعی، سیاسی، عاشقانه، اینها رو توضیح بدین و دلیل انتخابش.
اغلب کارها عاشقانه است و بله، در این بین کار اجتماعی هم دارم، سیاسی کمتر، ولی کار اجتماعی و اینا در کار من هست. بله.
دشت هایی چه فراخ، کوه هایی چه بلند، در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی میگشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی.
خب به درگلستانه رو اشاره کردین، اثر درخشانی است و در ما خودش منحصر که بحث شعر نو و موسیقی ایرانی هست. که خب شعر نو رو از گذشته گفته میشه که بدن اینکه وزن مشخصی نداره، خب نسبت به شعرهای تغزلی و کهن که به راحتی با موسیقی تنظیم و تلفیق میشه و یک ترکیب درستی به وجود میاد و خوشاینده برای شعر. شما هم تو این دست موارد شعر سپید دارید میگید.
بله.
بفرمایید که اون زمان که این موسیقی رو گوش میدادید به چه فهم و درکی رسیدید که خب طبق روال متداول نیست. خب خیلی از موسیقی‌ها میشن با اشعار حافظ و سعدی و مولوی خیلی دلنشین و خیلی روان هست، اما در وقتی میخوایم شعر نو رو بیاریم در موسیقی ایرانی تنظیم ارکسترال بکنیم یک سختی‌هایی داره. گوش شما اینها رو پس نمیزد، با آمادگی میپذیرفتید یا زمان برد که بتونید اینها رو حلش بکنید و لذت شنیداری باقی ببرید؟
بله، خب اون موقع که من این کارها رو گوش میکردم خیلی خردسال بودم، به عبارتی هنوز خیلی درک و فهم درستی از وزن و عروض و قافیه نداشتم، ولی اونقدر این احساس شدید بود و گویا بود که خیلی متوجهش نمیشدم. ولی خب الان که متوجه این اصول شعری شدم، باز هم برای من اون زیبایی رو داره، چرا که احساس جاری در اون لحظه شاعر بوده. حالا حتما نباید، چون در شعر نو و سپید به حالت هست که حتما نباید از وزن و عروض پیروی کنه و همون احساسی که در اون حال در اون لحظه شاعر داشته رو عنوان کرده، بیان کرده و خب به نحو خیلی زیبایی هم موسیقی برای این کار ساخته شده و میگم کار بسیار شنیدنی و زیبایی بود برای من.
فهم کنید تا چه حد شعر نو میتونه تو موسیقی ما نفوذ بیشتری پیدا کنه؟ تا امروز 40-50 سال تلاش های شده و نمونه های بوده ولی کم بوده. خب تو ترانه‌های پاپ دارن استفاده میکنن، خود شما دارید این کار رو میکنید و آهنگسازان نمیده دستشون بازتره، اما در موسیقی جدی ایرانی، موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک، هرچی که بگیم، خب این سختی هایی رو داره که آگاهی یک آهنگساز و اینکه درست شعر نو رو بشناسه و به وجوه مختلف موسیقی و ارکستر ایرانی آگاهی لازم داشته باشه کار نسبتاً سختیه، به خصوص در این دوره‌ها که ما معنی موسیقی تلفیقی، ترکیبی و از این دست موارد رو یه مقدار مخدوش شده متوجه شدیم و تعاریف دقیق و درستی نیست. ما هر موسیقی که میشنویم یک سازهای مختلفی درش هست و کلام‌های مختلفی که میاد، ریتم هایی که میشکنه، سریع میگیم این نوع موسیقی درسته که نیست و اینا باید بررسی بشه. در شعر و ترانه هم این گونه است، یعنی شما تو جمع هایی که حضور پیدا میکنید هر چیزی رو شعر نو میگید، هر چیزی که قافیه وزن داشت میتونه شعر نو باشه و این رو توضیح بدید تا سوال بعدی در ارتباط با ترانه عرض بکنم.
خواهش میکنم. البته هیته‌ای که من بیشتر کار میکنم در قالب ترانه هست و کمتر سمت شعر نو و نیمایی رفتم، ولی خب تا اونجایی که میدونم اصول خاص خودشو داره شعر نو و نیمایی. درسته که وزن و عروض خیلی درش رعایت نمیشه و قافیه هم حالا به دل بخواه خود شاعر در یک جاهای استفاده میشه، ولی از اونجایی که آهنگسازای ما به تازگی حالا روی کارهای نو و نیمایی در حال آهنگسازی هستن، میشه گفت مخاطبا و متقاضی مخصوص و زیاد خودشو داره این سبک از شعر و نوشتار.
خب تو موسیقی پاپ امروز چرا بیشتر از این ترانه ها داره استفاده میشه؟ یعنی ما مواجه شدیم با یک موسیقی که احساس میکنیم داره دنبال هویت میگرده. این ایراد از ترانه های نسل شماست که داره به نوعی شکل رو حق نمیکنه بر اینها که باید این شکلی کار بکنن، چون مشخص نیست از چه فرهنگی داره تبعیت میکنه. یک ریتمی داره میاد بر اساس موسیقی غربی، یک الگویی گرفته شده، حال ما ترانه رو داریم میشنویم، فهم میکنیم داریم موسیقی لذت میبریم. حالا هرچین ترانه قوی تره به نام موسیقی نوشته میشه. اینو خودتون احساس کردید؟
بله، خب شاید به این خاطر باشه که اغلب کارهایی که در مارکت امروز موسیقی داره ارائه میشه به این صورت تهیه و تولیدش انجام میشه که ابتدا آهنگساز یک ملودی رو آماده میکنه و به ترانه سرا واگذار میشه برای نوشتن ترانه و خب این یک مقدار قدرت مانور ترانه‌سرا رو کاهش میده برای انتخاب واژگان و به نظر من